ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. هواپیمای مسافربری تهران یاسوج در منطقه سمیروم در جنوب اصفهان سقوط کرد. ظریف سخنرانی نتانیاهو در کنفرانس امنیتی مونیخ را سیرک کارتونی توصیف کرد. عربستان از پیشنویس قطعنامه شورای امنیت علیه ایران استقبال کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. هواپیمای مسافربری تهران یاسوج متعلق به شرکت هواپیمای آسمان صبح یکشنبه در منطقه کوهستانی سمیروم در جنوب اصفهان سقوط کرد و تمام 65 سرنشین آن جان باختند. به گفته محمد تقی طباطبایی، مدیر روابط عمومی شرکت آسمان، 59 تن از سرنشینان این هواپیما مسافر، 4 نفر خدمه و 2 نفر نیز از ماموران امنیت پرواز بودند. این هواپیما با شماره پرواز 3704 یک فروند هواپیمای ATR 72 بود است. گزارش حاکی است که به دلیل شرایط نامناسب جوی دسترسی به محل سقوط هواپیما با دشواری همراه شده است. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، این منطقه در حال حاضر با بادهای شدید و ابرهای متراکم روبروست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با صدور دستوری عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی را مسئول ستاد رسیدگی به این حادثه و تهیه گزارش علت سقوط کرده است. شرکت ART یک شرکت فرانسوی ایتالیایی است که هواپیماهای مسافربری کوچک برای پروازهای کوتاه تولید می‌کند. سقوط این هواپیما در روز یکشنبه مرگبارترین حادثه هوایی در ایران در 7 سال گذشته محسوب می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه سخنرانی نخست وزیر اسرائیل علیه ایران را یک سیرک کارتونی توصیف کرد. آقای ظریف که چند ساعت بعد از بنیامین نتانیاهو در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن میگفت، افزود که سخنرانی نخست وزیر اسرائیل حتی ارزش پاسخگویی هم ندارد. وزیر خارجه ایران در عین حال اسرائیل را به تجاوز روزانه به حریم هوایی سوریه متهم کرد و گفت اسرائیل در تلاش است تا با درست کردن یک تصویر کارتونی دیگران را برای اشتباهاتش سرزنش کند، یا شاید هم می‌خواهند توجهات را از بحران‌های داخلی که دارند منحرف کنند. پیشتر آقای نتانیاهو ایران را بزرگترین تهدید جهان خوانده و گفته بود که اگر نیاز باشد کشورش علیه ایران اقدام خواهد کرد. آقای نتانیاهو تکه آهنی در دست داشت که میگفت متعلق به یک پهپاد ایرانی است. آقای نتانیاهو همچنین گفت این پهپاد بعد از تجاوز به حریم هوایی اسرائیل سرنگون شده است. روز 21 بهمن اسرائیل اعلام کرد که یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرده است. در فاصله کوتاهی یک فروند جنگنده اسرائیلی نیز در سوریه سرنگون شد. این اتفاقات بر تنش میان دو کشور افزود. عربستان سعودی روز یکشنبه از پیشنویس قطعنامه شورای امنیت که در آن ایران به دلیل عدم جلوگیری از ارسال موشک بالستیک به یمن محکوم خواهد شد استقبال کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان به خبرگزاری رویترز گفت اگر این قطعنامه تصویب شود، از ایران برای آنچه او صادرات موشک بالستیک توصیف کرد حسابرسی خواهد شد. ایران هر گونه اتهام ارسال موشک برای شورشیان حوثی در یمن را رد کرده است، اما اخیراً کارشناسان سازمان ملل در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل اعلام کردند که ایران در اجرای تحریم تسلیحاتی یمن کوتاهی کرده است. صبح یکشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد که پیشنویس قطعنامه‌ای را دیده که توسط بریتانیا، آمریکا و فرانسه تهیه شده و در آن ایران به دلیل عدم جلوگیری از ارسال موشک‌های بالستیک به یمن محکوم شده است. به گزارش رویترز قطعنامه جدید شورای امنیت باید تا روز 26 فوریه 7 اسفند در این شورا به رأی گذاشته شود. پیش بینی می شود که این قطعنامه با مخالفت روسیه روبرو شود. شما شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه همانند هر هفته در چنین ساعتی برنامه .com رو خواهید شنید از مهدی احمدی. شما شنونده این برنامه خواهید بود. در ساعت 20:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها. .com دریچه‌ای رادیویی
به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. از آخرین باری که برای یادگیری چیزی یا کسب اطلاعات در مورد شخص یا پدیده‌ای در مورد آن گوگل کرده اید چند وقت می‌گذرد؟ بسیاری از ما تقریبا هر روز و هر ساعت مشغول کسب اطلاعات و یادگیری از طریق اینترنت هستیم و در مورد همه چیز، از دارو و درمان گرفته تا روش استفاده از ابزارهای خانگی، از گوگل استفاده می‌کنیم. گوگل به تازگی در قالب یک وبسایت تعاملی مجموعی از آنچه را مردم در سراسر دنیا برای یادگیری روش انجام یک موضوع جستجو می‌کنند گردآوری کرده است. در این برنامه از دات‌کام بیشتر در این باره می‌دانید. پس از بیش از دو دهه از حضور اینترنت در خانه‌های ما، امروزه این شبکه عظیم که میلیون‌ها میلیون سند را در درون خود جا داده و آن را در دسترس کاربرانی در اقصی نقاط جهان می‌گذارد، به منبعی اصلی برای آموزش و دریافت اطلاعات در مورد همه چیزهایی بدل شده که در زندگی با آن سر و کار داریم. حالا کاربران اینترنت در سراسر دنیا در مورد همه چیز گوگل می‌کنند، از طرز گره زدن کراوات گرفته تا نحوه نگهداری از یک گیاه آپارتمانی، از نحوه استفاده از سیستم تهویه خانگی تا طرز راه اندازی ماشین لباسشویی. همین چند ماه پیش در اوایل اردیبهشت امسال خبری منتشر شد در مورد اینکه یک پسر بچه 8 ساله در آمریکا وقتی پدر و مادرش خواب بودند، خواهر خردسالش را سوار اتومبیل کرده و یک مایلی هم با آن رانندگی کرده تا برای خود و خواهرش مکدونالد بخرد. اینکه یک پسر بچه 8 ساله برای رفع گرسنگی خود و خواهرش مصمم می‌شود که در آن ساعت شب از مکدونالد خرید کند، به اندازه کافی عجیب است. اینکه این پسر بچه میتواند خواهرش را سوار خودرو کند و بیش از 1 کیلومتر با این خودرو رانندگی کند هم جای شگفتی دارد. اما تعجب برانگیزترین بخش این داستان عجیب اما واقعی وقتی است که مامور پلیس از پسر بچه میپرسد چطور رانندگی یاد گرفته و او پاسخ میدهد از طریق تماشای یوتیوب. ما حالا در دنیای زندگی می‌کنیم که تقریباً در مورد راه‌اندازی و استفاده از همه چیز مقاله‌های متعددی در اینترنت یا ویدیوهای متعددی در یوتیوب هست. همین یک مورد طرز گره زدن کراوات را در نظر بگیرید. بیش از 27 میلیون نتیجه وقتی درباره آن در گوگل جستجو می‌کنید. نزدیک به 4.5 میلیون ویدیو در یوتیوب و دیگر وبسایت‌های همخوان کردن ویدیو وقتی به دنبال راهنمایی تصویری برای آن هستید. و تازه به این اضافه کنید مجموعه‌ای از عکس‌ها و ویدیوها را که کاربران اینستاگرام در این مورد به اشتراک گذاشتند. خود من مثلا وقتی بخواهم فسنجان بپزم، غیر از پرسیدن روش پخت از خانواده و دوستانم و غیر از ورق زدن چندین کتاب آشپزی که در کتابخانه‌ام دارم، یک سرگرمی دیگر هم دارم: نشستن پای تلویزیون و تماشای چندین و چند ویدئویی که در یوتیوب در مورد پخت فسنجان قرار گرفته است.
شنونده برنامه دات‌کام هستید.
گوگل اخیراً وبسایتی تعاملی راه اندازی کرده که تمرکز آن بر چیزهایی است که کاربران اینترنتی در مورد استفاده، راه اندازی، تعمیر یا روش اجرایی مؤثر چیزها جستجو می‌کنند. نام این وبسایت How to fix a toilet یا چطور یک سرویس بهداشتی را تعمیر کنیم است و در توضیح آن آمده روش تعمیر سرویس بهداشتی و بقیه چیزهایی که ما بدون جستجو کردن نمیتوانیم انجام دهیم. این وبسایت پیش از هر چیز برایتان توضیح میدهد که وقتی یک تعمیرکار به خانه میآید تا یکی از ابزارهای خانگی را تعمیر کند، توضیحاتی کلی در مورد روند تعمیر این وسیله به شما میدهد و از اینجا مردم به دو دسته تقسیم می شوند: آنها که با این توضیحات کلی قانع می شوند و آنها که دوست دارند همه چیز را مرحله به مرحله ببینند و مرور کنند. و خب یکی از راه های دنبال کردن مرحله به مرحله روند نصب و راه اندازی یا تعمیر یک وسیله خانگی، جستجو کردن اینترنتی در مورد آن است. ضمن اینکه خیلی ها در خود این جرأت را می‌بینند که درست مثل آن پسر بچه 8 ساله داستان ما، خودشان با تکیه بر یکی از این ویدیوها یا متن‌های آموزشی دست به کار نصب، راه‌اندازی، تعمیر یا استفاده از یک وسیله خانگی شوند. در اینجا گوگل در قالب یک بخش تعاملی به شما نشان می‌دهد که در کدام کشورها مردم روزانه در مورد تعمیر یا راه‌اندازی کدام یک از ابزارهای خانگی گوگل می‌کنند. و خب در مورد ایران نتیجه این است. چطور یک سرویس بهداشتی راه‌اندازی کنیم؟ 23 مورد که تقریباً با متوسط میزان جهانی برابری می‌کند. چطور یک سینک دستشویی را تعمیر کنیم؟ 2 مورد که به مراتب کمتر از متوسط جهانی است. چطور یخچال خود را راه اندازی کنیم؟ 29 مورد که از متوسط جهانی بیشتر است. چطور در خانه خود را تعمیر کنیم؟ 84 مورد که تقریباً با متوسط جهانی برابر است. گوگل نتایج جهانی این جستجوها را هم در یک نقشه جمع‌آوری کرده که نشان می‌دهد کاربران در خیلی از کشورها بیش از هر چیز برای تعمیر یا راه اندازی یک ماشین لباسشویی جستجوی اینترنتی دارند. این نتیجه را می توانید در آمریکای شمالی، اروپا و خاورمیانه ببینید. اما مثلا در آفریقا کاربران بیش از هر چیز به دنبال تعمیر یا راه اندازی یخچال‌های خود می‌گردند. گوگل اما در این وبسایت تعاملی یادآوری می‌کند که تعمیر یا راه‌اندازی وسایل خانه تازه نوک کوه یخی است که جستجوهای اینترنتی با پرسش چطور را در بر می‌گیرد. در این وبسایت مثلا نتایج جستجو در مورد روش پخت برخی غذاها هم بررسی شده که نشان می‌دهد روش درست کردن پنکیک، روش‌های مختلف جوشاندن یا سرخ کردن یا درست کردن تخم مرغ، روش پخت غذاهایی مثل پیتزا و بوغلمون و حتی دسرهایی مثل بستنی و البته روش آماده کردن میوه‌هایی مثل انبه و آناناس از مواردی است که کاربران برای انجام آن اول در گوگل جستجو می‌کنند. و از اینها گذشته کاربران در مورد اینکه چطور فرد مورد علاقه خود را ببوسند، چطور عاشق شوند، چطور برای فرد مورد علاقهشان جلب توجه کنند، چطور به او بگویند که دوستش دارند و حتی چطور باردار شوند هم گوگل می کنند. اما گوگل یا سرویس همخوان کردن ویدیوی آن یعنی یوتیوب تنها وبسایت‌ها نیستند که کاربران برای بررسی مدل کار کردن، روش راه‌اندازی یا تعمیر وسایل یا نحوه انجام یک کار به آن مراجعه می‌کنند. یک وبسایت قدیمی و کاربردی در این باره، وبسایتی به نام How Stuff Works است یا چطور چیزها کار می‌کنند که در آن در سلسله مقالاتی سازوکار کار کردن چیزهای مختلف به کاربر آموزش داده می‌شود. در این وبسایت شما مقاله های مختلفی پیدا می کنید که تقریبا همه ی چیزهای پیرامونتان را برای شما مرور و به شما آموزش می دهد. از اینکه چطور مثلا یک ساعت هوشمند کار می کند تا اینکه سس کچاپ یا مایونز چطور تهیه و مصرف می شوند تا حتی اینکه سازوکار پدیده‌ای چون نوستالژیا یا دلتنگی چیست و چطور آدم ها گرفتار غم غربت می شوند. این وبسایت حساب‌هایی در اینستاگرام، توییتر، فیسبوک و یوتیوب هم دارد که روزانه به کاربران خود در این شبکه‌های اجتماعی مقاله‌ها و موضوعاتی را پیشنهاد می‌کند. یک وبسایت کاربردی دیگر در این زمینه هم وبسایتی است به نام ویکی هاو که سلسله مقالاتی را به سبک تعاملی ویکی‌پدیا در مضمون چطور گرد هم آورده و شما در آن می‌توانید به قول معروف از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را پیدا کنید. از اینکه چطور در باغچه یا آپارتمان خود یک درخت یا درختچه بکارید و چطور از آن مراقبت کنید تا مثلا چطور هنگام درس خواندن تمرکزتان را حفظ کنید و نگذارید کسی یا چیزی حواستان را پرت کند. یا حتی اگر مثلا روزنامه نگار هستید چطور یک خبر، یک گزارش یا یک یادداشت بنویسید و چطور با یک نفر مصاحبه کنید. اگر مثلا علاقه‌مند به رادیو هستید هم می توانید ده‌ها مقاله از اینکه چطور یک برنامه رادیویی بسازید و برای آن متن بنویسید تا اینکه چطور محصول رادیویی خود را در فضای مجازی منتشر کنید در دسترس شماست. در این وبسایت انگلیسی مقالات متعددی هم در مورد آموزش زبان فارسی در دسترس کاربران است. از جمله مقاله‌ای که به کاربران این سایت 8 راه مختلف برای تشکر کردن در زبان فارسی را آموزش می‌دهد. در پایان برنامه دیگری از سری .com هستیم. با ما می‌توانید به نشانی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید.